عکس ها که در جلسه های قبل گفته شده، امروز هم چندین نکته را توضیح می دهم که دقیق تر و روشن تر باز نشون می ده که مطلب همین طوره و برخلاف اون چی که ما فکر می کنیم، اون کس که می نویسد، اون کس که می گوید زبان رو تولید می کنه، زبان رو تولید می کنه. این نویسنده است که زبان انسانی رو تولید می کنه. یا اینطور نیست قضیه، اینو بهتر روشن می کنه. یکی از اون نکات که امروز می خواهم عرض کنم و یکی از چند نکته ایست که در واقع امروز خواهم گفت اینی که از اون چی که در پیش گفته ایم که زبان انسانی گوینده لازم داره و شنونده لازم داره، به اون باید اضافه کنیم که اونجا زبان انسانی تحقق پیدا میکنه که علل قاعده امکان فهمیدن وجود داره. علل قاعده، با این تعبیر علل قاعده، اگر در جایی امکان فهمیده شدن و فهمیدن وجود نداشته باشه، اونجا اصلا زبان انسانی نیست، متحقق نیست، به وجود نیومده. البته شما توجه دارید بر اثر اون توضیحات قبلی که دادم، وقتی میگوییم زبان انسانی، منظور این نیست که یعنی مش صدا تولید بشه به زبان عربی یا یه مش صدا تولید بشه به زبان فارسی. اینو توضیح دادیم که منظور این نیست. خب اگر کسی بگوید که من گونه ای سخن میگویم که این سخن را فقط خودم میفهمم، فقط خودم میفهمم که سابقا هم به این اجمالا اشاره شده، فقط خودم میدونم که چه میگویم، اینجا باید از این شخص پرسید که شما محتمل میدانید که علل قاعده روزی چند نفری اقلا این سخنانی را که شما میگویید بفهمند؟ و بفهمند نه به این معنا که معنای واژه ها را بفهمند، نه، اون معنایی را که تو ذهن شما بوده و میخواستید اونو القا کنید که میگید من خودم فهمیده ام، احتمال میدید که روزی ممکن هست، نه احتمال میدید بلکه ممکن هست روزی این گفته شما را، این نوشته شما را عده‌ای از انسان‌های دیگه بفهمند یا نه. اگر اون شخص بگوید که نه، من یک انسان استثنایی هستم، فقط من میفهمم چه میگویم، در اونجا زبان انسانی محقق نیست. الفاظ عربی ممکنه وجود داشته باشه یا الفاظ فارسی، اما زبان شکل نگرفته است، چون زبان مکتوبات نیست. خطوط مکتوب را نمیگن زبان انسانی، صداهای مسموع را نمیگن زبان انسانی. اینو به شکلی در سابقم گفتم، طوطی هم حرف میزنه، اما طوطی که با حرف زدن طوطی که زبان انسانی به وجود نمیاد، که نمیدونی چی میگه، نمیفهم، اصلا فهم مطرح نیست، اظهار مطرح نیست، درون رو به بیرون ریختن مطرح نیست. خب باید بتواند بگوید که حداقل علل قاعده ممکن است عده از انسان ها این رو بفهمن. امروز نفهمن، ممکنه فردا بفهمن. حالا نمیفهمن، 4 سال دیگه ممکنه بفهمن. 4 سال دیگه فهمیده نشود، ممکنه 10 سال دیگه شرایط فهمیده شدنش فراهم بشود. اینو باید قبول کنه که یه چنین چیزی هست. همونطور که مخالفت‌هایی که با بسیاری از اکتشافات علمی شده، این در درجه اول مربوط به این بوده که مفهوم مفهوم نمی شده اون چه که اون مخترع می گفته، مکتشف ببخشید، اون مکتشف می گفته مفهوم نمی شده. در حالات پاستور نوشتن کشف او از میکروب مفهوم نمی شد. فیلمی چندی پیش نشون داده می شد، یادم نیست این فیلم رو من اینجا دیدم یا خارج دیدم، استادهای دانشگاه او را به سخره می گرفتند، استادهای دانشگاه مسخرهش می کردند. مفهوم نمی شد این آدم چی داره میگه. شما ممکنه بفرمایید که آیا مگه در کشفیات علمی یا در نظرهایی که دانشمندان علوم طبیعی ابراز می کنند هم نامفهوم شدن وجود داره؟ بله، اونجا هم نامفهوم شدن وجود داره. نه اینکه کلمات مفهوم نمی شد، اون چیزی که او می گفت مفهوم نمی شد در واقع، اونی که او فهمیده بود اونو نفهمیده بودم، اما بالاخره روزی فهمیده شد و وقتی فهمیده شد پذیرفته شد. اما اگر کسی بگوید که نه اینو هیچ وقت نخواهند فهمید، انسان ها اینو نمی فهمند، دیدید بعضی ها چگونه حرف می زنن؟ بعضی ها که من دیدم، شما هم دیدید، به خصوص در زمینه های دینی، در زمینه های عرفانی یه مطالبی می گوین، بعد می گوین اینا چیزاییست که عقل ما به اونها نمی رسه. خب آقا اگه اینا چیزاییست که عقل ما به اونها نمی رسه، شما پس چی می فرمایید؟ اصلا برای کی صحبت میکنید شما؟ این طور برخورد کردن که یک کسی خودشو در یه جای دیگری فرض بکند، در این حال درباره اون مطالب اون جای دیگر حرف بزنه، مطالب اون جای دیگر حرف بزنه، اما به گونه ای حرف بزند که گویی او فقط میفهمد یا گویی او فقط استشمام کرده است، اینجا یک کتاب هم بنویسد، این کتاب یک پدیده ای از پدیده های زبان انسانی نیست. باید در زبان انسانی اون چی که گفته میشه علل قاعده روزی قابل فهمیده شدن باشه. این یک اصل است، علل قاعده روزی یک روز قابل فهمیده شدن باشه، نه اینکه نقدن قابل فهمیده شدن. ممکنه نقدن قابل فهمیده شدن نباشه، یا ممکنه نقدن عده خیلی کمی اینو بفهمن، عده کمی، در آینده عده بیشتری بفهمن. چندی پیش یکی از دوستان یک نقدی نوشته بود بر یکی از مقالات بنده، گفته بود این که شما میگید که زبان قرآن زبان خود پیامبر است برای اینکه از طرف عده زیادی فهمیده می شد، بنابراین یک زبان انسانی بود که عده زیادی از انسانها اون را می فهمیدند و زبان انسانی باید گوینده اش به معنای واقعی کلمه یک انسان باشه، که این یکی از مبناهای منه در اون مقالات قرائت نبوی از جان. ایشون انتقاد کرده بود که خب خیلی از کتاب‌ها رو خیلی ها نمی فهمن، پس اونجا باید بگیم که زبان انسانی شکل نگرفته. مثال زده بود مکبث را، این کتاب شکسپیر را، مگه مکبث را همه می فهمن؟ من در پاسخ نوشتم آقا من منظورم اینه که علل قاعده باید قابل فهمیده شدن باشه، نه اینکه همه باید بفهمن. زبان انسانی اون چیزی است که علل قاعده قابل فهمیده شدن. ممکنه اول هیچ کس نفهمه، 4 روز دیگه یکی پیدا میشه میفهمه، 10 روز دیگه یکی پیدا میشه میفهمه، یواش یواش عده کم فهمنده ها ممکنه تبدیل بشن به عده زیاد. بالاخره مکبث و غیر مکبث و هر کتاب مشکلی دیگر یا هر رمان دیگر یا هر نوشته دیگر چیزی است که علل قاعده قابل فهمیدن. این یه اصل و شرط زبان شدن زبان انسانه، و این شما بعداً لطفاً دربارش فکر بکنید ببینید همینطور هست یا نیست. اقلن با یه نفر بتونه حرف بزنه و اون یه نفر بفهمه، بعد اون یه نفر هم بره با یه عده دیگری حرف بزنه، باز یه جوری اون یکی هم بفهمه، از 10 تا مستمع یکی بفهمه. بفهمه یعنی چه؟ نمیخوام اینجا وارد بحثای هرمنوتیکی فهم بشوم. برای اینکه اینو بیشتر بدانیم، مطلب دوم یا نکته دوم که امروز در اینجا عرض میکنم این است که ما هنگام سخن گفتن این تجربه را داریم که خودمون داریم حرف میزنیم. من دارم حرف میزنم. شما موقع شنیدن این تجربه را دارید که شما دارید میشنوید. هر کسی میگوید من میشنوم یا من سخن میگویم. در این تعبیر من یک خود هست. انسان این تجربه رو داره که خودی هست، این خود سخن میگوید، این خود میشنود. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که هر خودی با یک خود دیگر خود میشود. این خیلی نکته مهمی است. خود تنها وجود نداره، خود با دیگری خود میشود. ولی چه خودی؟ اگر هیچ دیگری نباشه چه خودی؟ برای کسی که فرزن در دوران کودکی رفته باشه در یک جنگلی گیر کرده باشه و اونجا بزرگ شده باشه با حیوانات، مثلا حالا نمونه های از این قبیل انسان ها را هم گاهی نشون داده اند، اونجا برای او چه خودی وجود داره؟ روانشناس ها مطالعه کرده اند، دیدن اون خود انسانی در یه چنین نمونه هایی اصلا نیست، چون دیگری وجود نداشته است. خود در ارتباط با دیگری خود می شود، چون یه جور مرزکشی خود از نظر روانی، خود محدودیتی است. خود، خب این مرز بیرونی لازم داره. این خود اشیا مرز بیرونی این خود نمیتونن بشوند. جمادات، حیوانات هم به یه معنا نمیتونن بشوند. اون چی که در به یه معنا در بیرون از این خود هست و مرا خود می کند یک خود دیگر است که از اون به دیگر تعبیر می کنند، دست اندره به قول آلمانی ها. چون اون هست من خود می شوم و چون من هستم او خود می شود. و در اینجاست که پاره از تحلیل های دقیق تر پدیدار شناختی روان شناختی می گویند انسان موقع، هر فرد موقع خود می شود که از خود بیرون می رود. اونها تعبیر از خود بیرون رفتن می کنند. وقتی انسان از خود به سوی دیگری بیرون می رود خود می شود. اون خود هم وقتی از توی خود به سوی من می آید خود می شود. من غیر هستم برای او، ضروری برای خود شدن او، و او غیر است و دیگری است برای من و ضروری برای خود شدن من. پس اگه اینطور است، حالا اینو بیاییم با مسئله سخن گفتن مرتبطش کنیم، ببینیم ارتباطش چیه. پس اگر خود من است که سخن میگوید، این خود من چون با دیگری خود میشود، دارد با دیگری با هم سخن میگوید. یعنی چه با دیگری با هم سخن میگوید؟ یعنی این شنونده، این گوینده است، اون شنونده است. اگه اون شنونده نباشه این گوینده نیست. و بالعکس اگر او گوینده باشه من شنونده هستم. اگر این طور است، اتفاق افتادن پدیده سخن گفتن اصلا بدون دو تا غیر ممکن نیست. بدون دو تا دیگری ممکن نیست. اینجا یه نکته خیلی ظریفی وجود داره. ممکنه در ذهن ما بیاد که معنای این سخن این است که من اگر دیگری نباشه و شنونده نداشته باشم من نمیتوانم سخن بگویم، سخن را من پدید میآورم، اما شرط این که بتوانم من سخن را پدید آورم این است که غیر اون را بشنود. اینو اینجور نفهمید. اگه کسی اینجور بفهمه اشتباه فهمیده. نه به این معنا، بلکه به این معنا که اصلا ما دوتایی دست به دست هم میدیم سخن به وجود میاد. دوتایی ما دوتا شریکیم که این سخن را پدید میآوریم، نه اینکه من سخن را پدید میآورم و نیاز دارم در این پدید آوردن به یک شنونده. در ذهنهای ما معمولا این دومیه. این هم یه نکته خیلی حساسی است. غیر نباشه من خود نیستم، من نباشم او خود نیست، و من که سخن میگویم من تنها نیستم که سخن را سخن میکنم. ما دوتایی دست به دست هم دادیم یه سخن را به وجود میاریم. دوتایی دست به دست هم دادیم که سخن شکل بگیره. اینم یه نکته است. یه نکته مهم دیگر هست که خب گفتیم که یکی میگوید و دیگری میشنود. اینو چجور بفهمیم؟ ما معمولاً به صورت طبیعی دریافتمون از این قضیه این است که من میگویم و میشنود. یعنی مثل این که من خودم را اکتیو حساب میکنم و اون را پاسیو حساب میکنم. من فعالیت میکنم و او فعالیت مرا میپذیرد. یه همچون چیزی. در حالی که این طور نیست. باز سخن چنین چیزی نیست. پدیدار زبانی چنین چیزی است. بلکه چیست؟ در سخن گفتن مسئله به این شکله که، یعنی اینو میخوام بگم که اون شریک شدنی که گفتم، ما دوتایی با شریک شدن با هم سخن رو پدید میآوریم، هویت این شریک شدن، شریک شدن یک اکتیو و یک پاسیو نیست. چون اونجا هم ممکنه شراکته، اونجا هم یه رو شراکت. از اون سنخ نیست. از چه سنخیه؟ از این سنخه. من که خودم هستم برای تو که خودت هستی چیزی میگویم. من که خودم هستم برای تو که خودت هستی چیزی میگویم. یعنی در شکل گرفتن سخن هر دو به سویان، مسئله فعال بودن و منفعل بودن در کار نیست. منظورم شنیدن او با گوشهاش نیست که شما ممکنه بگید که خب این انفعال است. مثلا شما صداها رو تولید میکنید، به نوعی او منفعل میشه، متأثر میشه گوشش از این صداها، پلره های گوشش از این صداهایی که شما تولید میکنید، و شما اسم این متأثر شدن رو ممکنه بذارید انفعال و بگید تو پاسیو هستی. منظور این نیست. چون با شنیده شدن که سخن سخن نمیشه که. اینم یه نکته خیلی حساسی است. با شنیده شدن که سخن سخن نمیشه. آدم خیلی از صداها رو میشنود. میشنود. اصلا ممکنه از انسان هم نشنود، از حیوانات بشنود. اون چیزی که سخن گفتن با اون شکل میگیره، اون لب لباب قضیه فهمیده شدن است که اتفاق میفته. خب پس شما اگر از این زاویه نگاه کنید که بله صداها در گوش او اثر میذاره و در دستگاه عصبی او یه تأثیراتی ایجاد میکنه و به این معنا اون پاسیوه، بله، اما از لحاظ شکل گرفتن سخن گفتن نه. از لحاظ شکل گرفتن سخن گفتن این است که شما یک خود هستی داری حرف میزنی و او یک خود هست. اگر خود بودن او را حذف کنیم و او را یک مخاطبی تصور بکنیم که به صورت یک جانبه باید از من اثر بپذیرد و قضیه را به صورت فعالیت و انفعال بخوایم شکل بدیم، اونجا هم زبان انسانی تحقق پیدا نمی کنه. این زبان انسانی که من دارم از شرح می زنم، زبان انسانی یعنی ایدئال، در واقع ایدئال نه به معنای اینکه هیچ نقصی نداره ها، یعنی ما با تحلیل های پدیدار شناسانه عقلانی وقتی نگاه میکنیم، اگه اینجوری بشه زبان اتفاق میفته. اگه اینجوری نشه، شما طرف را بذارین کنار دیوار مثل اینکه دارید تیر بارانش میکنید، خود حسابش نکنی ولی خودت رو خود حساب بکنی، هی به او تلقیم بکنی، این تحریف زبانه در واقع از نظر منطقی. اینها سوء استفاده از زبانه، ابزاری کردن زبانه، زبان را از فونکسیونش انداختنه، زبان انسانی را از خود بیگانه کردنه. زبان هم از خود بیگانه میشه. اون چیزی که اینجا اتفاق میفته سخن گفتن نیست، اعمال زور است، اعمال خشونت است. اینو اینه داستان. ولی ممکن اتفاق بیفته، بعدم آدم بگه که دیدی چجور فهموندمش، داستان برهان قاطع، دیدی چجور فهموندمش. نه، اینجا سخنی شکل نگرفته است که تا او سخن شما را بفهمه، اینجا نوک چاقو نشون داده شده. سخن شکل نمیگیره. ملاحظه میکنید چقدر این داستان سخن لطائف داره و ظرائف داره؟ اگه بخواد سخن گفتن شکل بگیره، خیلی چیز لطیفیه، معلوم میشه. مثل اینکه سخن گفتن مثل موزیک نواختنه. نمیشه دیگه به موزیک نواختن نمیشه تحمیل کرد. موزیک تحمیلی داریم؟ دستگاه تحمیلی، موزیک تحمیلی خب نداریم دیگه. نه داریم؟ نداریم که. من نمیدونم اونایی که در بعضی از شکنجهگاه‌ها با وارد کردن یه مش صداهای دستگاه‌های حساب شده صدایی خشین یه عده‌ای را شکنجه میکنن، اونا را که نمیتونیم دیگه بگیم موزیک، صداهای اونطوری ممکنه وجود داشته باشه. سخن گفتن، سخن شنیدن، گفتار شفاهی، گفتار کتبی، یه چنین عالمیست. اصلا شما نمیتونید اینو دستوری ادارش کنید، دستوری نمیشه. خب پس زبان اونجا محقق میشود که اینجور فکر بکنم که من خودم هستم که برای تو که خودت هستی چیزی میگویم نه اینکه من فکر می کنم و چیزی می گویم. اینها این دوتا با هم اینجور تفاوت. من فکر می کنم و چیزی می گویم، نه این نیست. چون تو مرا تو می کنی، اون چی که در تو هست مثل اینکه بخشی از تفکر من اصلا. پس اگه اینطوره هر جا سخن گفتن اتفاق میفته، باید دید چه کسی برای چه کسی سخن میگوید، چه کسی برای چه کسی سخن میگوید و چه کسی به سخن چه کسی جواب میدهد. اینا را تا ما بررسی نکنیم نفهمیم اونجا اون زبان انسانی که داره اتفاق میفته چیه. خودها متفاوته، هر کس برای هر کسی سخن نمیگوید. سخن چیزی نیست که ما اون را در هوا بپراکنیم و بگوییم که از این سخنی که من در هوا پراکندم حالا هر کسی دامنشو باز میکنه یه ذره میفته تو دامن او. این نیست که قضیه. هر کس سخن میگوید برای کسانی سخن میگوید یا برای کسی سخن میگوید. این غیر از اون مسئله است که شنونده لازم هست. شنونده لازم هست، بله اونو گفتیم. اینجا باید ما تأمل بکنیم ببینیم شنونده کیست. اون مسئله این بود که بدون شنونده نمیشه. اینجا مسئله این است که ما باید دقت کنیم شنونده کیست، این سخن به چه کسی گفته می شود و این سخن را چه کسی می گوید. هر دو. و از این زاویه که شما نگاه می کنید، اینکه این چه کسی هست، اون چه کسی هست، این چگونه خودیست و اون چگونه خودیست، زیر ذره‌بین باید قرار بگیره. و از این نکته مهم ابواب خیلی زیادی گشوده می شود. گیرم که من یک متن دینی را نگاه کردم، دیدم در این متن دینی یک گفته ای منعکس شده است، نوشته شده است و به این نتیجه رسیدم که این متن دینی را یک کسی در فلان تاریخ گفته است، گوینده ای داشته و شنونده ای داشته. میتونم در اینجا متوقف بشم؟ نمیتونم متوقف بشم. باید بپرسم چه کسی برای چه کسی سخن گفته است. و اینجاست که این باب باز میشه که تاریخی باید نگاه کرد به گفته ها، به شنیده ها. اینم یه نکته است. یه نکته دیگه ما اینجا داریم و اون نکته این است که من باید دقت کنم روی این مطلب که اون خود دیگر که من برای او سخن میگویم، اون خود دیگر المثنای من نیست. وقتی میخوام بشناسم اون خود را، یکی از اون اولین مسلمات که من باید متوجهش باشم این که خیال نکنم اونم المثنای منه، مثل من فکر میکنه، مثل من عواطف داره، مثل من احساسات داره. اون یه غیر دیگریه، اون یه خود دیگریه اصلا. حالا اینجا این بحث باز میشود که این تصور خیلی ابتدایی که ما داریم که ما همه انسانیم، همه مثل هم فکر میکنیم، همه عواطفمون مثل همه، این خیلی فکر اشتباهیه. خودها متفاوتن. حالا ولو اینکه در یک جاهایی ما بتوانیم یک کلیاتی را مثلا نشون بدیم برای همه انسان ها، حالا چه مقدار میشه برای همه انسان های کلیات را نشون داد، این خیلی محل اختلاف هست، هم در آنتروپولوژی، هم در روانشناسی و هم در روانکاوی. هر کس یه خود منحصر به فرده. سابقا که ما میگفتیم که همه ما افرادی هستیم از نوع انسان، افرادی هستیم از نوع انسان، یک نوع داریم، نوع انسان، و همه ما افرادی هستیم، این جور تصویرها خورده ساده کننده است برای این قضايا. اما الان کمتر کسی حاضر هست دیگه این طور فکر بکند. اگزیستانسیالیست ها در اینجا خیلی حرف برای گفتن دارن. میگوید آقا اصیل زندگی کن. این که اگزیستانسیالیسم مطرح میکند موضوعی به نام با اصالت زندگی کردن را، اصیل زندگی کردن را، حرفش همینه. میگه نگاه نکنیم به این به اون، اون چجور زندگی میکنه، اون چجور زندگی میکنه، اون سومی چجور زندگی میکنه، چرا من مثل او نباشم، چرا من نتونم مثل او زندگی کنم. میگویند این اشتباه محض است، تو یک فرد منحصر به خودت هستی، اون یکی هم یه فرد منحصر به خودش، اون سومی هم همینطور، خودتو کشف کن، ببین اگر بخواهی اصیل زندگی کنی چجور زندگی کنی اصیل میشه. و اینکه اگر آدم بخواد به دست بیاره که چجور زندگی کنه اصیل میشه، از اول خیلی مشکله که بتونه بگه که ببینید من 1, 2, 3, 4, 5 این 5 اصل را اگر مراعات بکنم اصیل زندگی کردم. این خیلی مشکله. نه، مثل اینکه شیپور رو از اون سر باید زد. اول باید ببینی چجوری میتوند درست حس... نمیدونم از تعبیر چی بیارم، چجوری میتواند بزید، یواش یواش از این چجوری میتواند بزید، پله پله یواش 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 بخواد ببینی که اگه اصیل بخواد زندگی بکنه چجوری باید زندگی بکنه. مثل اینکه اول از یک تحلیل درون و کاوش خود و پیدا کردن ناراحتی هاش و پیدا کردن اون خارهایی که در درونش هست داره نیش میزنه و پیدا کردن نقطه ضعف ها و تأمل در گذشته و خیلی خودکاوی لازم داره اول این قضیه، ببینی گیرش در کجاست. چون اگه آدم گیر نداشته باشه که ناراضی نیست، وقتی ناراضی نباشه که دنبال این حرفا نمیره. آدمایی که دنبال این حرفا میرن آدمای ناراضی از وضع خودشون هستن. ناراضی از وضع خود بدن یه گیرهایی داره در درون خودش. اون گیرها رو پیدا کنه، دونه 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 تحلیل کنه، بره پیش روانکاو، بره پیش مشاور، بره تعتوشو دراره، من چرا اینجوریم، اگه چجور باشی راحت تر میشم، مشکلاتم در کجاست. به نظر میرسه که بعد از این هاست که طرف یک کمی میتونه آدم بفهمه که اصیل زندگی کردن و خود بودن، حالا به یه معنایی که انسان در جستجوی خیشتن، اون خیشتن رو پیدا کردن چجوری امکان پذیره. نمیشه مثل این که از اول، چون آدم ها به گونه های مختلف میتونن اصیل زندگی کنن. اون اصیل زندگی کردن نسخه واحد نداره، نسخه واحد نداره. اگه ما در اینجا تعبیر بکنیم که قدما میگفتن مس وجودت را طلا کن، حالا اونا در اون تعبیرات کذاییشون نه مس ها ها یک جور مس، نه اون طلاهایی که بعدن این مس ها طلا میشون یه جور طلاست، هیچ کدوم نیست. هر مس یه جور مسیه، اون طلا هم که بعدن میشه یه جور دیگه است. حالا شما میخواهید اینا رو به عرفان هم وصل کنید، بفرمایید که از طرق الالله به عدد انفس الخلائق، این رو هم بهش اضافه کنید. خب پس هر کس خودش، اگر این طور هست من در مقام سخن گفتن نباید اون خود دیگر را المثنای خودم حساب بکنم، پس قاعدتاً او هم اینو میگوید، پس قاعدتاً هم او اینجور میفهمد، پس قاعدتاً هم او این را دوست داره، پس قاعدتاً هم او باید اینجوری باشه. اینا همه ما را پرت میکنه. بگذار غیر غیر حسابش کن، کاملا بیگانه با خودت حسابش کن. بیگانه نه به معنای این که دشمن، غیر، غیر با بیگانه متفاوت است. در بیگانه یک مفهوم منفی وجود داره، یک گارد وجود داره علیه او، اما در غیر، دیگری، این موضع‌گیری بیگانه وجود نداره، او دیگری است. خب یعنی شما در سخن گفتن به گونه‌ای سخن بگویید که دارید برای کسی سخن میگویید که به کلی غیر از شماست، و اینجوری تصور نمی کنید که او مانند شماست، عواطفش مانند شماست، احساساتش مانند شماست. نه، اون وقت آدم در این جور سخن گفتن چقدر باید حواستش رو جمع بکنه، اصلا از این موضع حرکت بکنه. اما غیری که تفاهم ممکنه، میان این دوتا غیر یا چند تا غیر که ما در اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، دیوارهای آهنین کشیده شده نیست. این غیرها میتونن به سوی هم بیایند. فهم همین است، امکان مفاهمه میان اینها هست. امکان مفاهمه بودن معناش این است که من میتونم از خودم به سوی شما بیام، شما میتونید از خودتون به سوی من بیاید، ما میانمون دیوار آهنین نیست. این هست، این امکان وجود داره. میخواید بگید این یه خورده پارادوکسیکاله، بفرمایید، اشکال نداره که هم غیر است هم من با اون غیر من می شوم، هم این خود با اون غیر خود می شود. خب بنابراین از اول باید در سخن گفتن مسلم بگیرم که او می تواند و حق دارد با من مخالفت کند، مخالف حرفای من باشه. نه اینکه من به او، دو تا نکته مهم، نه اینکه من به او از باب اخلاق انسانی حق میدهم، به تو حق میدهم که با من مخالفت کنی، نه به این معنا، نه به این معنا که من اهل تسامح هستم و تحمل میکنم مخالفت تو را با من، نه به این معنا، به یه معنای آنتروپولوژیک، نه در معنای حقوقی و نه در معنای اخلاقی، در یک معنای آنتروپولوژیک و روانشناختی. آنتروپولوژیک به این معنا که اصلا تو غیر از من هستی، همین، تو غیر از من هستی. وقتی تو غیر از من هستی یعنی میتونی یه جور دیگه فکر کنی، خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه تو که میتونی یه جور دیگه فکر کنی، خیلی طبیعیه تو با این فکر من مخالفت بکنی، حقی به تو نمیدهم من، اصلا این جوریه. همونطور که برخوردم با بسیاری از پدیده های عالم همینطوره. من ببین اشیاء عالم حق میدهم که اونطور که هستن باشن، ولی به انسانها وقتی میرسم مثل اینکه فکر کنم همه باید مثل من باشن. خب پس مبنام از اول در سخن گفتن این است که او میتواند با من مخالفت کند و او میتواند با من موافقت کند، چون او اوست و من من. اینجا سخن شکل میگیره، سخن گفتن شکل میگیره بدون تحریف شدگی و بدون از خود بیگانه شدگی سخن، بدون ابتلاع به یا و گویی و بدون ابتلاع به زورگویی. اینجا میرسیم به یک نکته چهارم ظاهرن یا پنجم چهارم که خیلی اساسیه و اون اینه: اگر این طوره من این سخنرانی‌ها را مطالب درس و بعد گوش می‌کنم، به این جهت ضبط می‌کنم که بتونم بعد گوش کنم، ولی گاهی یادم میره وسط جلسه یادم میفته که چون از اول من این دستگاهو غیر حساب نمی‌کنم که بهش توجه کنم چیه دیگه. اون مطلب خیلی مهمی که در اینجا نشون میده خودشو اینه که خب من که قلمرو خودم رو دارم، خود خودم رو دارم، دیگری هم یه قلمرو خودش رو داره و خود خودش رو داره، او اوست، من من هستم. آیا مطلب در همینجا ختم میشه یا از این مسئله یه مسئله دیگری پدیدار میشه؟ و اون مسئله این است که معلوم می شود در سخن گفتن غیر از من که منم و غیر از او که اوست، یک قلمروی وجود داره که هم من هم او مشترکاً در اون قلمرو داریم حرف می زنیم، که ما اون قلمرو را می گیم قلمرو بین الانسانی بودن. قلمرو بین الانسانی بودن اون همون جاست که ما داریم به سوی هم عبور میکنیم، چون یه جایی هست که اونجا ما به هم میرسیم. گفتیم که دیوار آهنین میان ما نیست و میتونیم به سوی هم دیگر عبور بکنیم و هر کس از خود بیرون می آید و حرکت می کند به سوی دیگری و خود می شود. این حرف هایی که گفتیم اینا نشون می دی که یک علاوه بر تجربه من و تجربه اون دیگری، یک قلمروی وجود داره که ما اونجا رو می گیم قلمرو تجربه های بین الانسانی. مثل این که اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل این است که یک هم من و هم او داریم در یک دریای مشترک شنا می کنیم. اون دریای مشترک، دریای مشترک زبانه، داریم اونجا شنا می کنیم و اون قلمرو مشترک است که به من میگوید چه میتوانی بگویی و به او میگوید چه میتوانی بگویی. یعنی زبان بین الاذهانی انسانی است که تکلیف مرا معین میکند و تکلیف او را هم معین میکند، این که چه قابل گفتن چه قابل گفتن نیست، چه چیز فهمیده می شود و چه چیز فهمیده نمی شود. تکلیف این قضیه را نه من معین می کنم نه او معین می کنه که چه می توانم بگویم و چه نمی توانم بگویم، چه چیز فهمیده می شه و چه چیز فهمیده نمی شه. تکلیف این قضیه را این انسان یا اون انسان روشن نمی کنه. جهان زبان انسانی روشن میکنه که اون جهان زبان انسانی بین الاسانی است. امیدوارم این نکته خیلی دقیق تا حدودی مفهوم بشه، مفهوم شده بشه، چون خیلی نکته حساسیه. ما اینطور فکر میکنیم که مثلا من ممکنه با یه نفر بشینم در یه گوشه‌ای در یه کافه بنشینیم با هم دو ساعت حرف بزنیم سر یه مسئله علمی، سر یه مسئله سیاسی فرض بفرمایید. فکر میکنیم که هر چی خواستیم میتونیم بگیم و هر چی خواستیم میتونیم بشنویم و هر چی خواستیم میتونیم بفهمیم. اونجا ما یک چیزی میبافیم از سخن، یک متنی از سخن میبافیم، یک قالیچه از سخن میبافیم که اصلا اختیارش به کلی دست ماست که طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، رنگش چجور باشه، گلهاش چجور باشه. ها؟ اختیار تمام پدید آوردن سخن دست ماست. این دکته میگوید اینطور نیست. یک قلمرویست فرزند در زبان فارسی، فرزند در زبان انگلیسی، فرزند در زبان ترکی، عربی، هرچی، شما اون مقدار که اون قلمرو در اختیار شما میذاره، اون مقدار که اون قلمرو بافته شده با اون وضعیتی که داره، شما اونجا میتونید حرف بزنید، درست؟ اما اون چی که اون اجازه نده شما نمیتونید، مگر این که از خود اون استفاده کنید، یک مفهومهای جدیدی را بسازید با استفاده کردن از عناصر خود اون زبانتون، بعد یه چیزایی را که مثلا دیگران نگفتن شما بگویید. اون وقت این مسئله هست که در هرمنوتیک به یک نکته بسیار مهمی منتهی شده و اون این است که عده گفتن هیچ کس نمیتونه 100% از سنت خودش بیرون بره. این حرف در واقع اینه، گادامر و امثال او دارن این حرف میزن، یعنی ما هر معلقی بزنیم آخرش هر چقدر فکر کنیم مدرنیم، هر چقدر فکر کنیم داریم چین و چنان حرف میزنیم، چین و چنان داریم مینویسیم، به نوعی در دریای سنت باز غرقیم، نمیتونیم از سنت بیرون بیاییم. حالا این بحث در هرمنوتیک باید انجام بشه. منتها دیگران گفتن خیلی خوب، اگه این رو هم بپذیریم ولی باید اون حالت انتقادیمون رو از دست ندیم در همون معلق زدن ها. خیلی خوب، هابرماس و دیگران اینا رو گفتن. پس و به همین جهت هست که ما اینجا میتونیم هم دیگر رو پیدا کنیم. شما توجه بفرمایید که من چی دارم میگم، من مثلا متوجه باشم که شما چه چیزهایی را میشه براتون معلوم باشه. اما من همین حرفا را خیلی از جاهای دیگه نمیتونم بزنم، مفهوم نمیشه که. علتش این است که اونجا اون هوایی که ما باید مشترکاً تنفس بکنیم وجود نداره. ما باید یه هوایی را اینجا مشترکاً تنفس بکنیم که این هوا را چه چیز در اختیار ما میذاره؟ این هوا را زبان فارسی در اختیار ما میذاره. من اگه اینو نداشته باشیم گیج میشیم. من یه نمونه از سرنوشت خودم عرض بکنم. اون سالهای اول که من رفته بودم آلمان برای اقامت در اونجا و سرپرستی اون مرکز، خب من دوتا مشکل داشتم. یه مشکل این بود که زبان آلمانی نمیدونستم، باید زبان آلمانی رو یاد میگرفتم، این یه مسئله بود. اما بعد از آنی که تازه زبان آلمانی رو یاد گرفتم، یه مشکل دوم داشتم و اون این بود که نداشتیم اون فضای مشترک را برای حرف زدن، سخنرانی کردن، چون اون زبان اونجا آلمانی، فرهنگ اونجا آلمانی. من از ایران بلند شدم رفتم اونجا، حالا اون زبان آلمانی هم میدونم. اینجوری نیست که اختیار دست من باشه که چون زبان آلمانی میدونم هر جور خواستم حرف میزنم و حرفم رو میفهمونم. اصلا اینجوری نیست. دیدم اینجوری نیست، فکر میکردم اول اینجوریه، بعدم اینجوری نیست. اینا توی دریایی هستن و میگم بیا تو هم مثل ما تو این دریا بیا شنا کن، و من نمیدونم کجای این دریا گوده، کجای این دریا سطحیه، کجا جونور داره کجا نداره. من نمیتونم اونجا وارد شم. اصلا من نمیتونم گرداب و غیر گرداب رو اصلا تشخیص نمیدم. و همین جهت تا شروع میکردن گیر میافتادیم. ترجمه کار بسیار مشکلیه، و همین جهت ترجمه کار مشکلیه. شما یه جهانی را برای یه جهان دیگه باید معرفی بکنید. این داستان که یک قلمروی وجود داره که اون قلمرو غیر از تجربه های منه، غیر از اون خودی که من تعبیر میکنم، و حتی غیر از اون خودی که شنونده من تعبیر میکنه، یه وساطی از قبل فراهم شده، سفره ایست گسترده شده. شما باید در کنار اون سفره مینشینی این غذاها رو بشناسی. یه وقت میبینین از یک غذایی ور میدونین یه قاشق میخورین، دل آدم درد میگیره دیگه از بقیه غذا، چون نمیدونین چی، نمیدونیم چی. مثلا خیلی مثال ساده، اینم یک قلمرو هست در واقع. پس این هم یه بود از این که زبان چه چیز عجیب و غریبی است و کجاها ریشه داره. اما نکته آخری که امروز میخوام از در اون مورد خدمتتون عرض بکنم اینه، این نکته هایی که من خدمتتون در این جلسه گفتم و در جلسه های قبل هم تا حدودی گفتم، عده ای از دانشمندان پیدا شدند زبان را اینطور که من قلمروهای گوناگون اون و ابعاد گوناگون اون را به شما اینجا نشون دادم و هنوز بقایا داره، اینو به صورت پدیدارشناسانه مطالعه کردن تا اون چرا که در عالم زبان انسانی و سخن گفتن انسانی اتفاق میفته نشون بدن که قاعده های این اتفاق افتادن ها چیه. قاعده ها، چون هرج و مرج که نیست. اگر عالم شکل گرفتن زبان انسانی هرج و مرج بود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شد که، یه قواعدی هست لابد. همین زبان که این طوریه، این یه قواعدی داره دیگه، با یه قواعدی اتفاق میفته. اون قواعدو خواستن کشف بکنن که چجوری اتفاق، اون قواعد غیر از قواعد دستور زبانه. شاید اینو در جلسه قبل یا ما قبلا من گفتم، یه دستور زبان داریم، دستور زبان فارسی. شما میخواید صحیح بنویسید چگونه بنویسید؟ دستور زبان فارسی، دستور زبان عربی. اما این قواعد خیلی از اون قواعده. این قواعد، این حقیقت را قواعد بازیست به اصطلاح، اگه بخوام از اون تعبیر ویتگنشتاین و حرف‌های جلسه‌های قبلمون استفاده کنیم، این قواعد قواعد بازیه. به این معنا که چجوری بازی میکنن مردم در سخن گفتن؟ بازی زبانی، اینو توضیح داده ایم، بازی زبانی با چه قواعدی اتفاق میفته؟ خیلی نکته های جالبی در اینجا گفته شده و ما میتونیم اگه کسانی بخوان این وادی را مطالعه بکنن، بسیار گسترده است و اونجا آدم وارد میشه میبینه که بابا اصلا ما برخلاف اون چی که فکر میکنیم که خیلی عجیب است. برخلاف اون که فکر می‌کنیم که اگه اختیار هر چیزی دست خودمون نباشه، اختیار زبانمون که دست خودمونه. این یه مثالی است ما میگیم ها، اختیار هر چیزی که دست خود، این نیست داستان. اختیار زبان ما دست ما نیست. البته به یه معنا اختیار زبان ما دست ماست که میتونیم حرفی را بزنیم و میتونیم حرفی را نزنیم، به این معنا بعد. اما اگر میخواییم حرفی را بزنیم، دیگه اختیار زبان دست ما نیست. باید حساب کتابی هست. اگر زبان انسانی باید باشه، اونطور که همونطور که عرض کردم، به اصطلاح یک ابزاری برای زور نباشه، اینجوریست قضایا. این مطالعه کردن، اینجوری که مطالعه کردن، یک قدم دیگر که باز جلو گذاشتن که اونی میذاریم و جلسه آینده، این قدم هست که زبان، بعد اجتماعیت زبان، که قبلا هم یک کمی به این اشاره کردم اما یه خورده بیشتر توضیح خواهم داد. اینایی که گفتیم خب تا حدودی نشون داد که بله، کار یک فرد نیست، حداقل یک گوینده لازم داره، یک شنونده لازم داره، عرض بکنم که، و خیلی چیزها که حالا ما در این زمینه‌ها گفتیم، خود چجوریه، دیگری رو باید به چه کیفیت بپذیریم تا زبان تحقق پیدا کنه. اما بیش از این یک بعد دیگری داره و اون چیزی است که ارتباط زبان با زندگی اجتماعی است. خب زندگی اجتماعی خیلی مفهومی است گسترده‌تر از اون که تا حالا گفته ایم. در جلسه آینده به این می‌پردازیم که ارتباط زبان با زندگی اجتماعی چیه. بعدش یک بحثی خواهیم داشت که ارتباط زبان با تاریخ چیه، که از اون تعبیر میکنند به اینکه زبان تاریخی است، و بعد چند نکته دیگر که همه این قبیل بحث ها از نگاه کردن و بررسی کردن به زبان انسانی در چگونگی های شکل گیری هایش در واقع به دست آمده است. نه اینکه کسی فیلسوفی یا چند تا فیلسوف نشسته باشن تو اتاق و فکر کرده باشن درباره زبان انسانی، بعد کتاب بنویسن که حالا زبان انسانی چی نیست. اشپکولاتیو فلسفی، یعنی به اصطلاح فلسفه نظری به اون معنا، نه اینجوری نیست. امیدوارم که عرض به حضورتون یک مثلا میدانم شاید 4-5 جلسه دیگه سعی میکنم اون چی که در مورد زبان میخواستم بگویم، فلسفه زبان میخواستم بگویم، به جایی برسه و من از اونجا به بعد وارد بحث های هرمنوتیک بشوم که همون فهمیدن را دنبال کنیم باز. اما همونجوری که شما ملاحظه میکنید، این بحث ها خیلی هم اصلا قابل تفکیک نیست. یعنی در همین بحث‌های امروز و جلسه قبل و اینها هم ما چقدر با سراغ فهمیدن رفتیم و از فهمیدن هم بحث‌های به میان آوردیم. این سنخ تدریس که بنده در اینجا می‌کنم، دو تا نکته را دربارش خدمتتون عرض کنم. اینو از اول گفتم که اینجا متفاوت هست با یک کلاس کاملا تخصصی دانشگاهی، و اون چی که من در باب فلسفه زبان در اینجا خدمتتون عرض میکنم، یک اطلاعات کلی در مورد زبان به شنوندگان من میده و اون افق بسته ذهن ما را درباره این که زبان انسانی چیست قدری باز میکنه. اینه اون تأثیری که به اصطلاح باید بگذاره. و الا اگر بخوان ریزهای تخصصی این مطالب را اشخاص مطالعه کنن، اینو باید در کتاب‌های تخصصی مطالعه کنن. این یه نکته. نکته دوم این که بنده عالماً آمدن بخشی از اون سخنان مهم را که در فلسفه زبان‌های جدید هست در اینجا مطرح می‌کنم، نه همه اش را، اون بخشی که تشخیص می‌دهم امروز در این شرایط زندگی اجتماعی و دینی و فرهنگی که ما داریم توجه به آن ضرورت داره، اون بخش. و اون بعد هست که برای ما روشن می کند که سخن گفتن، مقاله نوشتن، وعظ کردن، خطابه کردن، تفسیر کردن، خدا اینجور میگه، نبی اینجور میگه، سیاستمدار اینجور میگه، این حرف ها در یک افق بسته به اینها نگاه کردن که فهمیدیم و تمام شد نیست، درست نیست. من اینو دارم دنبال می کنم که هرچی به ما گفته میشه، هرچی برای ما نوشته میشه، ما باید بدونیم که اینا پدیدارهای زبانیه و زبان یه چنین چیزیست و جای فکر هست، جای مخالفت هست، جای انتقاد هست، جای سوال هست، هیچ چیز تمام نیست. خلاصش حرف داره، سوال داره، جواب داره. خب اینجا عرایض من به پایان میرسه و همونطور که ملاحظه فرمودید در سالهای قبلم داشتیم و الان بعضی ها از من پرسیدن، ما سالهای پیش در ماه رمضان کلاس رو تعطیل نمی کردیم. امسال هم حسینیه آمادگی داره که داشته باشیم کلاس را. بنابراین انشاءالله 14 روز دیگر باز من در خدمتتون هستم. چه روزی است 14 روز دیگر؟ بله؟ بله 15 تیر ماه باز در خدمتتون هستم ساعت 11 انشاءالله. همه رو به خدا می سپارم. خدا حافظ.